سلام مجدد، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به پخش مجله فرهنگی به میزبانی ملیحه احراری اختصاص یافته است. اما اولتر از همه تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم منیژه دیو بشنوید.
کماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان به هدف بازگشایی راه‌های مواصلاتی پاکستان برای ناتو در جریان 4 روز اخیر برای دومین بار به روز یکشنبه از پاکستان دیدار کرد. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در ولایت قندهار را به شدت محکوم کرده است و حکومت ترکیه گفته است قدرت‌های جهان و ایران مذاکراتشان در مورد برنامه اتمی ایران را در استانبول امروز ادامه می‌دهند. سلام و صبح بخیر. قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان به هدف بازگشایی راه‌های مواصلاتی پاکستان برای ناتو در جریان 4 روز اخیر برای دومین بار به روز یکشنبه از پاکستان دیدن کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، جنرال جان آلن در کنار دیدار با جنرال اشفاق کیانی، لوی درستیز پاکستان و هنا ربانیکر وزیر خارجه آن کشور با دیگر مقام‌های ارشد پاکستانی نیز ملاقات کرده است. گزارش شده است که سفیر امریکا در پاکستان کمیرون منتر هم در این دیدار حضور داشته، اما جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. پیش از جلسه روز یکشنبه، جنرال جان آلن و جنرال کیانی به روز چهارشنبه در راولپندی با هم دیدار و گفتگو کردند. راه‌های تدارکاتی ناتو در خاک پاکستان 6 ماه پیش پس از آن مسدود شد که در یک حمله هوایی نیروهای ناتو 24 سرباز پاکستانی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در ولایت قندهار را به شدت محکوم کرده است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده است که در این حمله انتحاری 7 فرد ملکی کشته شده و 23 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در نزدیک دروازه پوهنتون قندهار رخ داده است. رئیس جمهور کرزی به بازماندگان قربانیان این رویداد تسلیت گفته است. بریتانیا تایید کرد که 3 عسکر ناتو که بر روز یکشنبه از سوی یک فرد ملبس با یونیفرم پلیس کشته شدند، اتباعی بریتانیا بودند. این حادثه در یک پوسته امنیتی در ولایت هلمند رخ داد. وزارت دفاع بریتانیا گفته است این 3 عسکر شامل گروهی از مشاوران پلیس بوده و برای دیدار با بزرگان قوم به این پوسته امنیتی رفته بودند. گفته شده است با کشته شدن 3 عسکر بریتانیا، شمار سربازان ناتو که در سال روان از سوی افراد ملبس با یونیفرم نیروهای افغان به قتل رسیدند، با 26 تن رسید. بر اساس گزارش ها از سال 2001 میلادی به این سو 422 عسکر بریتانیا در افغانستان کشته شدند. حکومت ترکیه گفته است قدرت‌های جهان و ایران مذاکراتشان در مورد برنامه اتمی ایران را در استانبول امروز ادامه می‌دهند. سیل چوک اونال سخنگوی وزارت خارجه ترکیه دیروز گفت این جلسه اساساً یک دیدار فنی است. هدف از برگزاری جلسه امروز آن است تا دیده شود که آیا زمینه‌های مشترک برای ادامه مذاکرات میان دو طرف وجود دارند یا نه. تصمیم راه‌اندازی این جلسه در جریان گفتگوهای دشوار در اوایل ماه جاری میلادی در مسکو گرفته شد. نشستی که میان ایران و گروه به علاوه 5 در مسکو راه اندازی شد، در زمینه برنامه اتمی ایران به نتیجه نرسید. در این گروه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و جرمنی شاملند. قدرت‌های بزرگ جهان حدس می‌زنند که برنامه اتمی ایران اهداف نظامی را دنبال می‌کند و از تهران خواستند تا غنی‌سازی یورانیم را متوقف کند، اما ایران می‌گوید که برنامه اتمی‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد. بانک مخالفان رژیم سوریه پلان صلح تحت حمایت سازمان ملل متحد آمریکا و روسیه را برای سوریه رد کرد. ناتو دیروز بر تعهدش جهت دریافت یک راه حل سیاسی برای ختم منازعه در سوریه تاکید کرد. اندرس فاگراس موسن سرمنشی ناتو گفت جنگ سوریه ثبات تمامی منطقه را در معرض خطر قرار داده است، اما او افزود که ناتو در منازعه سوریه مداخله نظامی نخواهد کرد. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در مورد پلان صلح در سوریه به خبرنگاران چنین گفت:
مردم سوریه مستحق نتایج فوری‌اند و ما از تمام قوت‌ها در سوریه می‌خواهیم تا آستین‌هایشان را بالا بزنند، از پلان کوفی آنان حمایت کنند و کارشان را آغاز کنند. هر قدر زودتر کار را بالای این پلان آغاز کنیم، به همان اندازه فرصت بهتر برای ختم خونریزی در سوریه خواهیم داشت.
مخالفان رژیم سوریه این پلان را به خاطر رد کردند که در آن درخواست برکناری رئیس جمهور بشار اسد مطرح نشده است. در این حال اتحادیه عرب و ترکیه به روز دوشنبه از مخالفان رژیم سوریه خواستند تا متحد شوند و بدیل قابل اعتبار در برابر رژیم بشار اسد پیشکش کنند. این درخواست در آغاز نشست دو روزه مطرح شد که سوی اتحادیه کشورهای عرب به هدف ایجاد اتحاد میان مخالفان رژیم سوریه در قاهره برگزار گردید. مخالفان رژیم بشار اسد میان هم اختلاف دارند و از اوقات با هم درگیر می شوند. خبرگزاری دولتی آناتولیا ترکیه گزارش داده است که حدود 300 تن از اتباعی سوریه به ترکیه فرار کردند. در میان این افراد 85 عسکر نیز شاملند. با گزارش خبرگزاری آناتولیا 293 تبعی سوریه به شمول یک جنرال و چندین افسر دیگر به روز دوشنبه دست به فرار زدند. فعالان سوریه گفتند که این جنرال و افسران از ولایت هومز فرار کردند. در گزارش گفته شده این بزرگترین گروه از نظامیان فراری سوریه است که از زمان آغاز نارامی‌ها در آن کشور در یک وقت از سرحد ترکیه عبور کردند. نارامی‌ها در ماه مارچ 2011 در سوریه آغاز شد. و کمپاین انتخاباتی میت رامنی کاندید جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید او در تابستان امسال از اسرائیل دیدار میکند. این سفر رامنی تلاش آشکار برای جلب توجه رای دهندگان یهودی در آمریکا خوانده شده است. این یهودیان از باراک اوباما در سال 2008 حمایت کرده بودند. میت رامنی با رئیس جمهور شیمون پیرس و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. پایان اخبار.
ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. تشکر از این که برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را میشنوید. شما میتونید در صفحه اینترنتی رادیو آزادی نیز تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس وبسایت ما را یادداشت کنید: www.azadiradio.com. حالا همکارم ملیحه احراری را در مجله فرهنگی همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تو با من خندیدی. من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پای من تند دوید، سیب را دست تو دید، غضب آلوده به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سالها است که در گوش من آرام آرام خشخش گامت تکرار کنان میدهد آزارم و من اندیشه کنان غرق این پندارم که چرا خانه کوچک ما سیب نداشت.
آغاز با صدای فریده انوری بود، صدایی که با گذشت بیشتر از 14 دهه هنوز فاتح امواج صداست.
با سلام گرم و صمیمانه ملیا اراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم و امروز شما را به شنیدن برنامه فرا میخوانم که ویژه فریده انوری است به مناسبت 65مین بهار زندگی این زن تاثیرگذار در گستره فرهنگ و ادبیات افغانستان. این برنامه را 5 سال قبل در 60 سالگی فریده انوری و در آخرین روزهایی که در رادیو آزادی با ما بود تهیه کرده بودیم و در برگرینده گفت و شنود جالب با فریده انوری است درباره دورترین خاطره ها و نخستین روزهای رایافتنش بر رادیو افغانستان وقت. در برنامه صحبت های دکتر اکرم عثمان، دکتر صبورالله سیاسنگ، دکتر اسدالله شعور، آقای مددی و آقای پرتو نادری را درباره موقف فریده انوری در 4 دهه کارش با رادیو تلویزیون را هم میشنوید. همراه با شعر از نوذر الیاس، شاعر توانای عصر ما که هدیه است برای 60مین دهه تولد فریده انوری. ما امروز این برنامه را به مناسبت 65مین بهار زندگی فریده انوری البته به صورت فشرده‌تر پخش میکنیم. 7 شعر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و ما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را از فریبا واحدی داریم.
سفیر بریتانیا در افغانستان عصر روز چهارشنبه از لیسه موزیک در کابل دیدن کرد. سفیر بریتانیا در دیدارش با استادان و شاگردان این لیسه رشد تعلیمی و فرهنگی افغانستان را در عرصه تامین صلح مؤثر خواند. مسئولان این انستیتوت میگویند در این لیسه برای شاگردان به اساس نصاب تعلیمی معارف تدریس صورت میگیرد، در ضمن موسیقی هم میآموزند. این در حالی است که سفارت بریتانیا در کابل چند پیش 200,000 پوند را به منظور اعمار صنوف درسی و موسیقی به این انستیتوت کمک کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن تقدیر از برخی خبرنگاران افغان از آغاز برنامه‌های آموزشی زبان انگلیسی، کامپیوتر و مهارت‌های خبرنگاری برای خبرنگاران خبر داد. تیمورشاه اسحاق‌زاده معین امور جوانان این وزارت به روز شنبه 3 سرطان در مراسم توزیع تقدیرنامه‌ها برای خبرنگاران گفت که برنامه‌های آموزشی در 3 بخش یاد شده تا 1 ماه آینده آغاز خواهد شد. آقای اسحاق‌زاده می‌گوید بر اساس نوبت در هر دور خبرنگاران از این وزارت برنامه‌های آموزشی به هندوستان اعزام خواهند شد. یک آبده تاریخی مربوط به قرن 16 میلادی در شهدای صالحین شهر کابل بازسازی و رسماً افتتاح شد. آبده تاریخی 3 اوغور شهدای صالحین کابل در ناحیه اول شهر کابل موقعیت داشته و در جنگ‌های گذشته تخریب شده بود. این آبده به هزینه $126,000 با کمک سفارت آمریکا در افغانستان بازسازی شده است. در داخل آبده که شکل عمارت را دارد، 10 آرامگاه وجود دارد که 6 آرامگاه آن مربوط به قرن 16 میلادی دوره تیموریان و 4 دیگران مربوط جنگ های گذشته می باشد. سید مقدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در افتتاح این آبده گفت جای خوشی است که یکی از آبده های تاریخی را که در داخل آن آرامگاه شخصیت های بزرگ کابل موجود است افتتاح کردیم. مرکز علمی عبدالحکیم ولواجی رستاقی که دارای کتابخانه بزرگ و پایگاه تحقیقاتی اینترنتی و مطالعات مسائل منطقه‌ای نیز می باشد، در ولایت تخار گشایش یافت. این مرکز گنجایش بیش از 5000 جلد کتاب و یک پایگاه اینترنتی و تحقیقاتی در بزرگترین منطقه تفریحی چمن شوروالی شهر طالقان ساخته شده است. عبدالحکیم ولواجی رستاقی نویسنده، شاعر و پژوهشگر قرن 13 می باشد که دارای آثار زیاد ادبی می باشد. شمار از فرهنگیان در ولایت تخار خواستار معرفی بیشتر شخصیت‌های ادبی فرهنگی در این کشور هستند. زلمه هیوتمل مشاور فرهنگی رئیس جمهور حامد کرزی در سمینار یک روزه معرفی آثار مولانا عبدالحکیم ولواجی رستاقی از وی به عنوان بزرگترین تذکیره نویس شعرا اندیشمندان افغانستان در قرن 13 هجری قمری یاد کرد. نه نهاد جامعه مدنی جهانان به روز یکشنبه رسما در کابل اعلام موجودیت کرد. این نهاد که به تازگی تأسیس شده است میگوید که به هدف همبستگی ملی کار خواهند کرد. تیمورشاه اسحاق‌زاده معین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در محفل اعلام فعالیت این نهاد گفت: امیدوارند که این نهاد بتواند با نظر داشته خواسته های مردم فعالیت کند. در همین حال شماری از جوانان فعالیت های شبکه های اجتماعی را که در گذشته در کشور تأسیس شدند مورد انتقاد قرار داده، اظهار امیدواری کردند که این نهاد جدید بتواند به شکل درستان کار نماید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را میزبان برنامه به مناسبت 65مین بهار زندگی فریده انوری هستیم. 26 ثور برابر بود با 65مین سالگرد تولد فریده انوری، زنی که بیشتر از 4 دهه عمر عزیز خود را با عشق تمام در خدمت هنر و فرهنگ گذاشته و در این گستره با برازندگی درخشیده است. برنامه ای را که اینک میشنوید 5 سال قبل در فراخوان فانوس به گونه مفصل و به صورت نوشتاری گرد آورده بودیم. فانوس یکی از نخستین سایت ها در گستره فرهنگ و ادب بود که با کوشش فرهنگیان گرانمایه عظیم نوذر الیاس و ظاهر تایمن برای سالیان دراز آتش ادب دوستان را فرو نشانده است. بزرگداشت از 60مین دهه زندگی و حضور فرهنگی فرید انوری را نیز با ابتکار دبیران گرانمایه فانوس و نیز همراهی پژوهنده گرانمایه دکتر صبرالله سیاسنگ تهیه دیده بودم که اینک فشرده آن را به صورت صدا پخش می کنم. با آرزوی عمر دراز و سالگره های همیشه خجسته همراه با سلامتی برای دکلوماتور و برنامه ساز توانا و دوست و همکار عزیزم فریده انوری. اینک برنامه را از مصاحبه با این زن تحصیل گذار آغاز می کنیم و می رویم با بابای خاطره ها.
خب فریده جان، بریم و سر نخ پیدا کنیم، امرایتان به رادیو بریم. چی زمانه، کدام سالا بود که به رادیو رفتین و چی انگیزه سبب شد که به رادیو برین؟
اگه برتان بگویم که من اصلا رادیو گوش نمی کدم، باورتان میاد؟
شنونده رادیو نبودین؟
نه،
مثل که حال نیستین.
حال کم کم میشنوم، ولی وقت اصلا من شنونده رادیو نبودم.
پس چطور شد که شما به رادیو افغانستان رفتین؟
تصادف، سر تصادف، یک تصادفی که مسیر زندگی مرا کاملا تغییر داد.
قصه کنین تصادف چی بود؟
روز آخر امتحانا بود و پروگرام معرف، خدا مغفرت کنه، حسین رازی که از استادای پانتون، استادای فکولتی ادبیات می ساخت.
بله.
و ما پروژه داشتیم که باید روز آخر امتحان است بریم بیرون رستوران و سینما. بعد از البته زمستان است و واسه ما یکی دیگه خدا نمیبینیم. اما وقتی که دالیز پانتون آمادگی می گرفتیم بر رفتن، حسین رازی خدا مغفرتش کنه از اتاق خود بیرون شد و سرمه صدا کرد. من رفتم، گفت که باید امروز امرای ما بری بر رادیو، چرا که نتاقه که برنامه معرفه کار میکنه نامده و تو باید بری. من خنده کدم، خنده کدم، یعنی که بلکل یک مسئله مسخره است، من نمیرم رادیو. گفت جدی است، باید بری همراه ما، موتر تیار است، میریم رادیو، پروگرام ثبت میکنیم، بعدا تو رو من خانه میرسم. خواز هرچی که از من کار بود از او اصرار و بالاخره مجبور ساخت که باید بریم رادیو. ما با یکی از دوستایم که حالا فعلا در امریکاست، فوزی هاشمی، رفتیم رادیو با این امید که زود خلاص میشیم پس میریم
سینما میریم.
بله، پروگرام شرکت میکنیم. پروگرام معرف خواندیم، من خبرهای راجی به معرف خواندم و او دوست من شعر خواند. برنامه ثبت شد. شما میفهمین که در رادیو، شما خود در رادیو کار کردین، میفهمین که وقتی که برنامه ثبت میشد میره و مدیریت پروگراما
ارزیابی میشد،
مدیر پروگراما او رو میشنید و بعدن میرفت برای نشر. فکر میکنم که کریم روینا در او وقت مدیر پروگراما بود یا تصادفاً در اتاق مدیریت پروگراما بود که پروگرام معرفه شنیدن. ما هنوز با استدیو بودیم که تلفن آمد، گفتن که کریم روینا میخواد که بیای پایین که کسایی که این پروگرام خواندن ببینه. خب کریم روینا آمد، ما بسیار علاقه داشتیم کریم روینا رو ببینیم، برای اینکه اتاق بسیار معروف بود و بعضا خبرها را که میخواند مشنیده بودن و صدای بسیار خوب داشت، کمیال هم داره. پایین آمد و گفت که امی صدایی که خبرها رو خوانده از کدام یک از شماست؟ آقای رازی گفت که فریده خوانده ایره. گفت امروی من لطفا بیاین که بریم بر ریاست. خب به هر حال با این که نمیخواستیم که بریم مجبور شدیم رفتیم. ما که داخل شدم به اتاق آقای کشککی، طرفم سر کرد، گفت هو هو هو، گفت که تو گفت شاگرد من نیستی؟ من گفتم بله. گفت خب آب در کوزه و ما گرد جهان بینگردی؟ من گفتم والا من نیفم. گفت پروگرام معرفه باید ادامه بدی، بیا به رادیو و با رادیو قرارداد بسته بکو، یکی از پروگراما را بساز. اما تصادف با برنامه معرف مرا به رادیو کشند و اما از امو روز اول که پشت میکروفون چیشتم عاشق ای کار شدم. میفهمیدم که داخل را میرم، اما موانی هم وجود داره که باید از روی او موانی بگذارم.
چی موانی؟
مثلا دید خانواده با کار در رادیو
بد بود؟
خانواده ها در او وقت بازانی حاضر نمی شدن که فرزندانشان بگذارن که کارمند رادیو شوند، مخصوصا در بخش فرزندان دخترشان.
اما کسای قبل از شما هم در رادیو بودن؟
بله، به همین باعث شد که من هم بتانم از دره که اونا گشوده بودن وارد رادیو شوم.
کیا؟
مثلا لطیفه کبیر سراج که با چادری گویندگی در رادیو آغاز کرد، مثلا میرمون پروین که با چادری به رادیو آمد و مستقیم همراه با نوازندگان رادیو آواز خواند، مثلا شفیقه حبیبی، شکریه رد، نفیسه عباسی، فهیمه حمید، نورجان فرانی و زنای برجسته دیگه در بخش تمثیل.
خب اما کی متوجه آوازتان شد؟
باید بر شما بگویم که در اولین مرحله بعد از اولین برنامه که من در رادیو اجرا کردم که اون پروگرام معرف بود، کریم روحینا که در وقت مدیر عمومی پروگرام های رادیو بود و برنامه ها را چک می کرد، پروگرام معرف شنید و متوجه آواز ما شد.
خب اما از خانمایی که نام گرفتین کدامشان در رادیو شعر دکلمه می کرد؟
سوال خوب است. همه شعر دکلمه می کردن و هیچ کس شعر دکلمه نمی کرد.
چطور؟
قبل از ما شیرخان رادیویی که بسیار زیاد محبوبیت داشت شالا جیلانی بود.
بله.
شالا جیلانی شعر میخواند و مردم صدایش دوست داشتن، مردم شنوندهش بودن و مردم رو دوست داشتن. در اون شب روزی که من در رادیو جذب شدم، متاسفانه چند وقت پیش از او شالا جیلانی در اثر یک تصادف ترافیکی کشته شده بود و کمبود او هم در او شب و روز زیاد محسوس بود.
گفتین که همکاریتون در رادیو با برنامه معارف شروع کردین، چقدر وقت دیگه طول کشید که شما برنامه از هرچمن سمنه را گرفتین و برودی سر شدین و گویندگی میکردین او برنامه را؟
شاید که زیاد طول نکشیده باشه، یکی دو هفته بعدش بود که از ما خواستن برنامه از هرچمن سمنه را درست بکنم. و برنامه از هرچمن سمنی البته قبلا در رادیو وجود داشت، اما من متاسفانه او را نشنیده بودم و نمیفهمیدم که چی نوع پروگرام است. خودم برش یک شکل ساختم و یک پلان ساختم و پروگرام نشر شد و بعد از یکی دو پروگرام از هرچمن سمنی یک برنامه شناخته شده و بسیار پرشنونده بود.
چی کسایی در ساختار چهره فیلی شما نقش اساسی داشتن؟
در رادیو؟
بله.
در رادیو در اوائل کارم کریم روحینا بسیار بر من دل جرأت میداد. چند سال بعد که رسماً مامور رادیو شدم و در اداره هنر و ادبیات به حیث تهیه کننده مجله رادیویی کارم آغاز کردم، کسای دیگه البته الگو و مشوق و راهنمای من بودند. اکرم عثمان مثلا الگوی من در خوانش شعر بود.
اما چی کسای شما را تشویق کردند؟
اکبر نادم در وقت معاون اداره هنر و ادبیات بود. بله. خدا مغفرتش بکنه. من از اون روزای اول که آغاز به ساختن مجله کردم کمکم میکرد و هر حرکتی که میکردم، هر کاری که میکردم، هر تصمیمی که میگرفتم با پالوی مستاد میشد و تشویق میکرد، کمک میکرد، مخصوصا در بخش انتخاب موسیقی بکراند. در وقت اکبر نادم که خودش موسیقی را زیاد میشناخت، موسیقی غربی را آشنایی داشت، برای موسیقی بکراند بسیار بسیار بر ما همکاری کرده. در بخش هضم کردن شعر، فهمیدن معنای شعر و ای که من شعر را باید پیش خود حل کنم و بعد از او برم پشت میکروفون بخوانم، در این بخش نازمی بود که البته همکار من بود و در سابق هم صنفی هم بود، اما چون دست بلند در این داشت همواره کوشش میکرد که این مسئله حلاجی شه و بعد از او من شعر را بخوانم.
میری زفر چطور؟
میری زفر در خانش متن، البته در خانش متن، متنهای مختلف ادبی و خبری رانمایی های بسیار ارزنده برام کرده.
فریده جان در رادیو خبرام میخوندین؟
نامش نگیرین یک دفعه صرف.
فرصت خوب خواهد بود که از شما بپرسم فریده جان، سیاست در زندگیتان چه نقش داشت؟ در چندین دوره، در چندین رژیم برداشتایی را که شما دارین، با سیاست چه رابطه داشتین؟
ما با سیاست هیچ رابطه نداشتیم اتفاقا، ولی سیاست با ما رابطه داشته، چون در 3 دهه که ما کارش رو کردم و زندگیرش رو کردم و زندگیرش ناختم، افغانستان همواره مسائل سیاسی بسیار متبارز و برجسته بوده و خامخواه چون کار ما با نشرات بوده، اگر که ما مطلقا یک آدم سیاسی نیستم، یعنی پیرو هیچ کدام ایدئولوژی به خصوص نبودیم، ایدئولوژی های رایجه که در افغانستان یک تعداد طرفدارا داشتن ما نبودیم، یعنی آدم سیاسی نبودیم، اما گزارشگر سیاسی بودیم به خاطر که بعضا آدم مجبور میشه که مسائل سیاسی رو گزارش بده.
کارتان ایجاب میکنه؟
کار ایجاب میکنه، مخصوصا در وقتی که من رادیو مستقل داشتم که نقشه جاودان بود و رادیو 24 ساعته، مسائل سیاسی افغانستان از هر جهت که میرسید با در نظر داشته توازن و عادلانه بودنش کوشش کردیم عد از امی حقایق گزارش بدیم در هر سیاست بوده.
یک شعر خوب چه قسم میشناسین؟
شعر خوب خودش خودم میشناسانه، از دور میگه که من خوب هستم، از دور کلماتش، رقص کلمات، اماهنگی کلمات، زیبایی امو چیده شدن کلمات، مفاهیم شیریه که در مابین یک شعر گنجانده شده میباشه، خود به خود او صدا میکنه.
اما یه مهم است که کی به دنبال چی میره؟
بله بله، معلوم است، معلوم دار ذوق به این بسیار مطرح است که ذوق کی چگونه شعر را میپسنده، ولی تا جایی که تجربه نشان داده بر ما، شعری را که ما انتخاب کردیم و شعری که ما را به طرف خود خوانده، شعری که سر ما صدا کرده، او شعری را که ما باز زمزمه کردیم، او شعری را که ما خواندیم، با کمال خوشبختی دهان به دهان گشته و ما را توجه شنونده ها واقعی شده که جزء راستی خوشبختیم است.
برنامه ویژه به مناسبت 65مین سالگرد فریده انوری را میشنوید. 5 سال قبل در 60 سالگی فریده انوری و در آخرین روزهایی که در رادیو آزادی با ما بود تهیه شده است و اینک تاریخوار به سالهای زندگی و کارهای فرهنگی فریده انوری برمیگردیم. سال شمار زندگی و حضور فرهنگی فریده انوری را پژوهنده گرانمایه دکتر اسدالله شعور جزوه‌وار تهیه کرده و ارائه می کند.
1326 هجری شمسی، پیدایش در محله باغ نواب شهر کابل. 1343 فراغت از لیسه عالی زرغونه. 1344 آغاز تحصیلات رشته ژورنالیسم در فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل. 1345 آغاز همکاری با رادیو افغانستان به عنوان تهیه کننده و گرداننده برنامه ذوقی ادبی در چمن سمنی و گوینده برنامه های ادبی سرود هستی و ترازوی طلایی که برنامه نقد ادبی و با شناسی خبرگان هنر و ادب بود و در پایان همین سال آغاز دکلمه شعر در برنامه زمزمه های شبانگام همراه با دکتر اکرم عثمان، مسعود خلیلی و اقلیم آمفقی. 1346 شمولیت در کالج لندن وود ایالت میسوری امریکا و ادامه تحصیل در رشته ژورنالیسم. 1350 فراغت از رشته ژورنالیسم کالج یاد شده و بازگشت به وطن به عنوان تهیه کننده برنامه پشتشنونده مجله رادیویی در اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان. 1351 مدیر روابط فرهنگی رادیو افغانستان. 1353 تقرار به حیث مدیر عمومی هنر و ادبیات رادیو افغانستان و در همین سال شرکت در کنفرانس بین المللی سال جهانی زن در قاهره و همچنان شرکت در جشن هنر شیراز به عنوان یکی از برجسته‌ترین دیپلماتورهای زبان فارسی. 1355 مرتب به تهیه کننده برنامه ترانه ها و سخن ها و در پایان این سال سفر به امریکا و شمولیت در دوره فوق لیسانس ژورنالیسم رشته ژورنالیسم رادیو تلویزیون در یونیورسیتی سیراکیوس نیویورک. 1356 تقرر به حیث مدیر عمومی هنر و ادبیات رادیو تلویزیون و ایجاد برنامه کاروان ابریشم برای معرفی متون کلاسیک و معرفی آثار معاصرین و همچنان میاری ساختن برنامه های داستان های دنبالدار رادیو، رادیو درام ها، رادیو داستان ها و برنامه های نمایشی و تفریحی و ادبیات. و همچنان در همین سال یعنی در 1356 ثبت و پخش نوارهای دکلمه اشعار برای اولین بار در افغانستان با بیرون دادن نوارهای سروده های خداوندگار بلخ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، حضرت حافظ شیرازی و حمید مصدق با وسیله افغان موزیک. 1357 ایجاد برنامه های تلویزیونی پاسخ چیست؟ مشعلداران هنر، شهر هنر، مجله تلویزیونی، هفت اورنگ و دکلمه اشعار مولانا برای برنامه های ادبی تلویزیون. همچنان ایجاد برنامه های هزار و یک شب، مشعلداران هنر، شب شعر، شهر شعر، هفت اورنگ و دفعه رادیویی زنده یاد دکتر احمد جاوید برای رادیو افغانستان. 1357 سفر به بلغاریا به منظور انتخاب سریال های تلویزیونی برای نمایش در تلویزیون افغانستان. 1358 اشتراک در فستیوال بین المللی فیلم در مسکو و در همین سال سنگری در فستیوال فیلم کالوری در جمهوری چکسلواکی آن زمان و همچنان در همین سال اشتراک در فستیوال فیلم لایپزیگ در جمهوری آلمان شرقی آن وقت. 1361 مهاجرت و ترک وطن. 1362 ثبت و پخش کست های داستان ها و اشعار مقاومت در هندوستان. 1367 تا 1370 مدیریت مسئول ماهنامه خراسان و تصدی نشرات افغان سنتر در شهر فریمونت کالیفرنیا. 1372 تا 1376 پیشبرد برنامه رادیویی نقشای جاویدان در فریمونت کالیفرنیا. 1372 سهم فعال در انتشار روزنامه انیسی بیرون مرزی که به همکاری محمد حسن نیر بیاد این جانب و روف راسی همزمان در امریکا، کانادا، هلند و استرالیا به نشر می رسید. 1376 تا 1379 گشایش و برودکاست نخستین برنامه رادیویی 24 ساعته افغان ها در لس آنجلس و سان فرانسیسکو امریکا زیر عنوان رادیو 24 ساعته صدای افغانستان. 2001 اشتراک در نخستین اجلاس زنان افغان پس از سقوط طالبان در بروکتل پایتخت بلژیم. 2002 تا 2007 گرداننده برنامه های فرنگی در آزادی در پراگ مرکز جمهوری چک.
سال شمار زندگی و حضور فریده انوری را از دکتر اسدالله شعور شنیدید. بله، و از سال 2007 تا کنون فریده انوری در ایالت های مختلف امریکا زندگی می کند و نشنیدم که با رادیو و یا تلویزیون همکاری داشته باشد. بسیاری ها شاید بیندشند که فریده انوری تنها صداست. اما پژوهنده پرکار دکتر صبورالله سیاسنگ این موضوع درباره فریده انوری را با دید ژرف بررسی کرده است.
از میان زنانی که در 50 سال اخیر در گستره های گوناگون هنر و فرهنگ افغانستان خیلی خوش درخشیدن. بدون شک نام فریده انوری در چند لست و فهرست خواهد آمد. فریده انوری که نامور بودنش بیشتر با دکلمه شعر گره میخوره، از پیشگاما و سرامدان یه هنر است. آوازش موسیقیایی داره. موسیقی خاصی که در آواز فریده انوری هست بدون شک یک عطیه خداوندی است، ولی چگونگی پرورش دادن آواز و هنجاردهی بدون شک تلاش میخواسته و فریده انوری در این راستا کار دارای ثبوت کرده. نکته دوم رسایی و خوشایند بودن و دلنشین بودن آواز است، که این نکته حتی در خواندن گزارش ها و اخبار رادیو هم ستودنی است. نکته سوم چگونگی برخورد و اداره برنامه ها در هنگام گفت و شنود ها هست. من فکر میکنم که فریده انوری آدم خیلی سازمان یافته است. اگر یک کس در جریان گفت و شنود از موضوع بیرون میشه یا زیاده گویی میکنه یا مثلا سکوت های ناخواسته و نسبتا طولانی ولی چشمگیر در برنامه به میان میاد، فریده انوری تا جایی که به یاد من هست با تصمیم های به موقع برنامه را پس دوباره به روال عادی مندازه. نکته چهارم قابل یادداشت در مورد حافظه و آگاهی فریده انوری از پیشینه ادب و فرهنگ افغانستان است. این آگاهی خوب از روندهای جاری فرهنگ و ادب کشور برای فریده انوری توانی زیر میده که با قاطعیت و با تحکم بیشتر در مورد ادبیات گپ بزنه و مخصوصا هنگام مصاحبه ها مایه های از خود بگذاره، پرسش های خیلی جاندار مطرح بکنه و در جر و بحث ها به شیوه پویا سهم گیری بکنه.
سنجش ها و برداشت های دکتر صبرالله سیاسنگ از مجموعه کارهای فرهنگی فریده انوری شنیدین. سال شمار زندگی و حضور فرهنگی فریده انوری و روایت دکتر اسدالله شعور شنیدین که فریده انوری و دکتر اکرم آسمان با برنامه زمزمه های شب هنگام و زمزمه غزل های کلاسیک و اشعار نو درست چند سال قبل از امروز مطرح شدند. دو سالها برنامه های ادبی رادیو را به مدرسه تبدیل کرده بود که بهترین ها را به کلاس آموزش دعوت می کرد. پرتو نادری از تاثیرگذاری او سالها و او برنامه ها بر روی کارهای ادبی حرفایی داره.
فریده عثمان انوری که بدون تردید در عرصه گویندگی و تهیه برنامه های ادبی یکی از چهره های شاخص و در زمینه دکلمه شعر می شود گفت که یکی از پدیده ها و یکی از پدیده های تکرار ناپذیر، هرچند کلمه تکرار ناپذیر بسیار یک مسئله مطلق گرایی است، ولی تا هنوز من کسی را ندیدم که به پیمانه فریده عثمان انوری شعرها را زیبا بخوانند و فکر میکنم که در گسترش فرهنگ شعرخوانی یا دکلمه شعر اینها یک حق بزرگی بر جامعه فرهنگی افغانستان دارند. من از دوره های جوانی عادت به شنیدن برنامه های ادبی رادیو افغانستان داشتم و الحق که در آن روزگار برنامه‌های ادبی رادیو افغانستان برنامه‌های بسیار 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 قابل توجه و آموزنده و زیبا بود که هم آگاهی دهنده بود و هم حسی زیبای پسندی انسان را ارضا می‌ساخت. من باری در یکی از مصاحبه‌های خود در مورد از این که چگونه به شعر رجوع کردم و چه عوامل درونی و بیرونی سبب شد، من در جمله انگیزه ها و عوامل بیرونی یکم به شنیدن دوامدار و شنیدن بلا وقفه برنامه زمزمه های شب هنگام اشاره کردم. در اونجا دو صدا، صدای دکتر اکرم عثمان و صدای فریده عثمان انوری برای من مثل روزانه های بودند که این روزانه ها رو به سوی زیبایی و رو به سوی لذت ادبی گشوده می شدند.
بار میریم و سراغ همکاران فرید انوری را میگیریم. از 40 سال قبل در این میان برجسته‌تر از همه نام دکتر اکرم عثمان است. فرید انوری در چند جمله کوتاه به روایت دکتر اکرم عثمان.
تا جایی که بخاطر دارم در او زمان فراغت ذهنی و امنیت فراهم بود و در سایه فراغت ذهنی البته در او زمان نظم و ترتیب فراوان حاکم بود بر رادیو افغانستان و وفاق و همدلی بود بین همکارها و زیر یک برنامه بسیار منظم و دقیق هنر و ادبیات ما به شگفتن آغاز کرد و مدت زمان خود فریده جان انوری نطاقی رادیو افغانستان هدایت هنر و ادبیات افغانستان و شعبه هنر و ادبیات مسئولیت داشت و در پرتو فعالیت های بانوی فرهیخته بهترین درامه ها بهترین برنامه ها پخش می شد. این نشانه سلامت ذوق و احاطه کاملش بر ژانرهای هنری بود. البته گفتنی هست که من همکار فریده جان بودم و با هم در ایران همسفر بودیم و در ایران هم اونا شایستگی خود و تسلط کامل خود بر هنر گویندگی و نطاقی که گوینده هیئت ما بود نشان داد و باعث فخر و مباهات بود.
عبدالوهاب مددی نیز همزمان با فرید انوری سالهای به حیث مدیر اداره موسیقی در رادیو افغانستان وقت کار میکرد و برنامه هایی را به پیش میبرد و حرفای آقای مددی هم گوش بدن.
در مورد محترم فرید جان انوری باید عرض بکنم که از ابتدایی ترین کارهای نطاقی در رادیو شروع کردن که ما شاهدش هستم و با مومو عالی ترین نقطه که یک نطاق میتونه در رادیو و تلویزیون برسه رسیدن و خود رساندن و در بخش دکلماتوری هم همینطور. من فریده جان از این خاطر بسیار از نزدیک میشناسم در کار رادیویشان که من باره و روزی و روزگاره هر شب یک برنامه موسیقی اروپایی داشتم در رادیو. یک ساعت او پخش میشد از ساعت 10 تا 11 شب. برنامه هایی بود که من از طریق از اونا انواع گونگون موسیقی اروپایی را برای مردم معرفی میکردم، از موسیقی های لایت و پاپ و جاز گرفته تا موسیقی های کلاسیک و اوپرایی و اوپریتی و خلاصه سمفونی ها و کنچرتو ها و از این حرف ها، و اینا را به 7 کتگوری هم تقسیم کرده بودم که هر شب یک نوعش پخش میکردیم. من ورزیده ترین نطاقی که داشتم در برنامه ها که میتونستم اصطلاحات اروپایی را که نمبر از او کریمات ما ترجمه نمیتونستیم پیدا بکنیم، جایگزینی نمیداشتیم. فریده جان با موفقیت همی که یک بار برشان گفته میشد او کلمه یا او اصطلاح اروپایی او میفهمیدن و درک میکردن و بعد ادا میکردن. خیلی خیلی موفق بودن در کار خود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
تشکر می کنم از شما عزیزان که به برنامه حاضر گوش دادین. حسن ختام برنامه امروز شعر بلند از عظیم نوذر الیاس است که به 60 سالگی فرید انوری اهدا شده. با هم می شنویم و روز و روزگاران پربار برای فرید انوری آرزو می کنیم.
می‌گذاری گام بر درگاه، شب فراز شانه‌های توست، شول سیمرغ اساطیری همراه تو هم صدای توست. زندگی جاری بی پایان، زن صدای خفته در تاریخ، رنج خیلی هم تبارانت، قصه ناگفته در تاریخ. می‌گذاری گام این سوتر، با سپیده هم نگه هم راز، دختر خاموش مشرق را نرم نرمک میدهی آواز. با صدا آینه میبندی مرز رنگ و روشنایی را، سوی شهر خیش میخوانی یاد روزان رهایی را. نامده از تنگنا بیرون، مهر پایا مهر شورانگیز، یوسف کاذب میرسد ناگاه با ظلام وحشت چنگیز. راه غربت های بی برگشت باز میگردد بر روی ما، بینوا بی نور میخشکد باغ سبز گفتگوی ما. گرچه اکنون از شکست ما کوه و دشت و در آگاهند، باز هم آواز ده آواز دختران شعر در راهند. باز هم آواز ده خورشید را از برترین بارو، ای تو شرق یاد را بانوترین بانو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، روز جمعه نهم سرطان سال روان، 33 سال از وفات صوفی وارسته شاعر مردمی غلام نبی عشقری گذشت که در همین تاریخ سال 1271 در کوچه بارانه شهر کابل به دنیا آمده بود. عشقری در خانواده متمول و صاحب تجارت تولد و اما هنوز از تمول و دارایی پدر لذتی نبرده بود که پدرش در تجارت شکست دید و با این تحول حال و احوال خانواده عشقری دگرگون شد و به خصوص بعد از وفات پیام پدر، برادر و مادر وضع حیات وی به گونه‌ای تغییر کرد که در عدم تحمل این هم استیزگری هیولای مرگ ناگزیر به خاطر غم بدل کردن در حلقه وارستگان پیوست، تا اینکه خود صوفی بانام و نشانی شد و صفوف عیاران و خانقا را جایگاه خود قرار داد و آزاد منشی را پیشه کرد و بالاخره راه تصوف و عرفان را برگزید. عشقری در دیوان خود اشاره روشنی به حیات مرفه گذشته خود دارد و میگوید: تجارت پیشه ما بود چندی، به هر جا بود از ما باربندی، تمامی هستی ما رفت برباد، نصیبم بینوایی بود او داد. عشقری بعد از شکست به خاطر دستیابی مجدد و تجارت پدری به هر کسبی دست می زند. چندین بار دکانی باز می کند و فروش شماری از متاعها را می آزماید، اما مبتنی به این باور مردم کاری که یک بار وارو نشد به سهولت راست نگردد، این مثل شامل حال عشقری می گردد. عشقری 5 سال تمام به حفظ سواد پرداخت و در سال 1293 اولین شعر خود را نوشت که سلسله این سرایش 70 سال ادامه یافت. شاعر ما در سال 1335 بعد از آزمون شماری از شغلها رو به صحافی آورد و در کوچه کتاب فروشی دکانکی باز کرد که بعدها جایگاه تجمع دوستان و حلقه رهروان شعر و ادب شد و خود شاعر نیز گشودن دوکان را بهانه‌ای به دیدار دوست می داند. شده عمری که سودایم به یوسف طلعتی باشد، سری بازار اگر دوکان نمی کردم چه می کردم؟ نویسنده افغان عبدالله وفا در مقاله‌ای می نویسد: صوفی اشقری دکان نسوار فروشی را که به سال 1309 هجری شمسی گشوده بود پس از یک سال بست و خود عازم هندوستان شد. این دکان بی متای مادی و با متای معنوی وی همیشه محل مناقشه ماجراهای عشقی و ادبی بوده و ادب دوستان و هنرمندان خریدار متای کمیاب این دکان بودند. چنانچه خود در این مورد می گوید: سر این دکانک بی متا نیم هیچ لحظه‌ای بی بلا، و مثال دوله آسیا چو یکی رود دگری رسد. اشقری مدت 3 ماه در اجمیر، پشاور، دیلی و امرتسر به سیر و سیاحت پرداخت و دوباره به کابل آمد و یه سال 1335 به بعد از شغل قبلی دست کشید و به سیر و سیاحت به بخارا، بدخشان، بلخ، ننگرهار، قندهار و هرات پرداخت که این موضوع در اشعارش نیز انعکاس یافته است. آرزویم بود که در حج روم، عازم بنگاله شدم، حیف حیف. جناب وفا در مورد وجه تسمیه اشقری با حرف اول الف و یا عین می نویسد. می گوین غلام نبی در خردسالی نزد ملای مسجد می رفت و کتب دینی را فرا می گرفت. چون جسمن بزرگ و نیرومند بود و بر همه همسالان خیش در نیرومندی برتری داشت و همیشه بر دیگران غالب می شد، ملای مسجد او را بنابر نیرومندی که داشت اشقر می گفت که با این نام آهسته آهسته در کوی و برزن نیز معروف شد. ولی شیوه نگارش کلمه اشقری در فرهنگ های لغات به الف یعنی اشقر درست است که معنی اسب را می دهد و یای نسبتی را بدان اضافه ساختند. اما اشقری در تمام اشعار و نمشته هایش تخلص خود را به عین یعنی عشقری می نویسد و دلیل آن این است که او می خواهد کلمه عشق همان طور که از لحاظ کیفیت در سر تا سر وجودش ریشه دوانده، از نظر کمیت در ترکیب تخلص نیز باید دخالت داشته باشد. لذا با آوردن حرف عین در آغاز تخلص متیقن است که هر سه حرف کلمه عشق را تصاحب کرده است و گویا عشق از نظر عشقری در تار و پودش تنیده و در قلب و نامش خلیده است. به باور شماری از منتقدین ادبی، روی آوردن صوفی اشقری به شعر افزون بر قریه فطری، زاده کچکاری روزگار نیز بوده است که صوفی درد و آلام خود را در قالب شعر با دیگران شریک می سازد و همین مسئله و استعمال کلمات و اصطلاحات مردمی و عامیانه در نظم و ریزکاری های ساده در عبارات که روزانه در گفتار مردم مورد استعمال داشت، یکی از ویژگی های شعر صوفی اشقری بود. جا دارد اگر خانیم از کون خیالان، پیداست ز کرتی و لباس برکی من. وارستگی صوفی اشقری در شعر، چون مولانای بلخ که اشقری سخت گرویده ایشان نیز بود، لاقیدی به قانون کتابی عروض است و اشقری گاهی نخواست معنی و هدف را فدای قافیه سازد. اشقری مرد صاحب دل و جوینده رای وحدت بود. ابو طالب مظفری شاعر و نویسنده افغان می گوید: و گمان من صوفی اشقری توانست از ترکیب لهجه مردم کابل با زبان ادبیات رسمی فارسی غزلش را رنگ بوی خاص اقلیمی ببخشد که خالی از تازگی و شیرینی نیست، کاری که در امثال و اقرانش دیده نمی شود. مظفری باور دارد که شعر صوفی اشقری شعر دری کابلی است، چون بسامد کلمات مهجور مورد استفاده در افغانستان در شعر ایشان خیلی بالا است. این حالت هرچند زبان شعر ایشان را خیلی ساده و گاه عامیانه می کند، اما اغلب باعث شیرینی کار می شود. ویژگی دیگر شعر صوفی اشعری از نگاه کاظمی بیان رندانه و گاه طنزآمیز است که این هم متأثر از زبان مردم است. مثلا میگوید: تا بالا که می شوم به دکان و گمانم که کوه سالنگ است. و یا بروزی عید هم دکان صوفی اشعری باز است با امیدی که بیند بر سری بازار خوبان را. باور کاظمی در ارزیابی شعر اشعری این است که میگوید محیط زندگی شاعر یعنی شهر کابل و مردم آن در شعر اشعری حضور روشنی دارد و بسیاری از ضرب المثل ها، کنایه ها و آداب و رسوم مردم را در آثار او میتوان دید. حتی ویژگی های زندگی و معیشت خود شاعر هم از لابلای شعرش حس می شود. مثلا آنجا که می گوید: در میان لای و گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتلی تیلم در این شام غریبان نشکند. کاظمی خاصیت شعر اشعری را بهره‌مندی خوب شاعر از زبان رایج زمان خودش می داند و می گوید کسی که بخواهد رد پای زبان مردم عصر در شعر آن دوره را بررسی کند از شعر بسیاری دیگر از شاعران ما ناامید برخواهد گشت. ولی شعر صوفی اشعری را سرشار از اصلاحات، تعبیرات و واژگان محاوره و عامیانه خواهد یافت و این از جهت نزدیکی شعر با زبان مردم بسیار اهمیت دارد. شاید این در دید ادبای سنتی ما بسیار خوشایند نباشد، ولی برای کسی که با زبان شعر پیشروی امروز انس دارد بسیار جالب است. شاید این خصوصیات امروز در شعر بسیاری از شاعران دیده شود، ولی در عصر زندگی اشعری نبوده است و از این نظر اشعری را میتوان پیشگام نوی نوآوری زبانی دانست. صوفی غلام نبی اشعری در سال 1358 خورشیدی در سن 87 سالگی در کابل از دنیا رفت و در گورستان شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. خداوند بیامرزدش که فرهنگی مردم پسند بود. شنونده های محترم، در مورد آزاده مرد ادب و صوفی وارسته غلام نبی اشعری همین ها را داشتیم که دمی با شما در میان گذاشتیم. با خوانش پارچه شعری از ایشان با صدای منیژه دیوه پنجره برنامه هفت شعر عشق را می بندیم. در پناه یکتا باشید.
مزرع یأس بی ثمر نبود، آه امید بی اثر نبود. مکن از من سراغ اهل جهان، خانه من در این گذر نبود. خوانده باشی اگر تو ابجد عشق، حاجت کنز و مختصر نبود. ننگ دارد ز پای تابوتم، یا که آن شوخ من خبر نبود. بخت خوابیده ام نشد بیدار، بخت خوابیده ام نشد بیدار. شب ما را مگر سحر نبود. حرف خود را ز من مکن پنهان، اشعری شخص پرده در نبود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
موسیقی